Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammed ve ala Muhammedin harcan. Ala siyyama baqiyyatallahi fil arazin. Accelallah ta'ala farajahu sharif. Ve arvahul alamina lahul fida. Ve la'natullahi ala a'daihim ecmain. وجود نورانی رسول الله به حضرت زهرا علیه السلام فرمودن یا فاطمه من صلى عليك غفر الله له و الحقه بي حيث كنت من الجنه. این روایت رو ننوشتید یه روزی؟ اگر ننوشتید حالا امروز بنویسید. قال رسول الله صلى الله عليه و آله یا فاطمه من صلى عليك غفر الله له پیداست که و الحقه بی حیثو کنتو من الجنه ای فاطمه هر کس بر شما درود بفرسته خداوند متعال او رو میامرزه و در جایی که من هستم از بهشت او رو به من ملحق میکنه. لذا ما توصیه‌مون به دوستان اینه که یه صلواتی رو که امام عسکری علیه السلام در رابطه با حضرت زهرا بیان فرمودن، یعنی اصلش صلوات بر حجج طاهره است، 14 بنده در رابطه با همه معصومین بیان فرمودن، یه بندش مربوط به حضرت زهرا علیه السلام هست که اللهم صل علی صدیقه فاطمه الزکیه، سه خط تقریبا شاید میشه، سه چهار خط. این رو توصیه‌مون اینه که حفظ بکنید، هم اشاره به فضائل حضرت زهرا علیه السلام درش شده، اشاره به بخشی از فضائل، هم به ظلمی که بر حضرت رفته و هم اشاره به 14 معصوم درش هست. خلاصه هم تولیست و هم تبری. یه صلوات جامعی است. من فکر کردم که بعضی از دوستان حفظن. شما هم حفظ نیستید آیه کردی؟ شما هم حفظ نیستید. خب سلام علیکم. حالا ببینیم که کی حفظ میکنه. ما هم به وظیفه خودمون عمل خواهیم کرد اگر کسی حفظ کرد و یه مسمای جایزه خواهیم داد. حالا ببینیم که اولین چراغ کی روشن میکنه. این چیه هستن؟ مارگیرا یا چی؟ یا درویشا؟ یعنی اولین چراغ رو ببینیم کی روشن میکنه. حالا ما ببینیم اولین چراغ رو کی روشن میکنه فردا. سلام علیکم. انشاءالله با حفظش مواظب بشیم. خب بحث اساس الحکومت الاسلامیه صفحه 40. بعد از این که ایشون راجع به دموکراسی مطالبی رو بیان فرمودن و بعد حرف‌های روسو رو بیان کردن که پیوند دموکراسی با دین چیه و حاصل حرف ایشون این شد که روسو میگه دین هیچ پیوندی با دموکراسی نداره و دین به هر شکلیش که در نظر گرفته بشه این کارکرد مثبت نداره، بلکه بعضی از دین‌ها که خرافی است و بعد تازه آسیب میرسونه، هم تو امور شخصی مبتنی بر یک سری دروغ و خرافه است، هم در امور اجتماعی توصیه به جنگ و خونریزی میکنه، خودش رو حق میدانه، دیگران رو باطل میدانه و بحث شهادت رو مطرح میکنه. اونا که هیچی، اصلا با دموکراسی نمیتونن جنگ بشن. بعضی از دین ها هم که مثل دین مسیحیت انجیلی آرام است و آخرتگراست و اینها، این هم نسبت به حکومت و حاکمیت کارکرد مثبت که نداره، بلکه کارکرد منفی هم داره، چون اون جامعه‌ای که بر اساس اون دین شکل بگیره نسبت به امور دنیایی و حکومتی و اینا یک جامعه سست و بیتفاوتی خواهد شد و یک جامعه توجیهگر نسبت به آنچه که در جایگاه حاکمیت اتفاق میفته و زود فریب میخوره و دوامی نمیتونه داشته باشه، روحیه پیشرفت و تعالی و تمدن هم در شکل نمیگیره، لذا اونم به درد نمیخوره. دینی که ملخمه ای باشه به صورتی که دو تا حکومت رو انگار دو سری قانون رو بر جامعه تحمیل بکنه و بین دینداری و حفظ حقوق شهروندی نتونه جمع بکنه، اونم که تو بعضی از کشورها مطرحه اصلا قابل بحث نیست، وقتمون رو تلف نمی کنیم در نقدش. لذا دین کلن به درد نمیخوره. بله، دو سه محور باید برجسته بشه که عرض کردم این دیگه دین روشن فکرانه، دین انبیا نیست. دو سه محور باید برجسته بشه، یکی ایمان به وجود یک خدای ذکی محسن بصیر گل و بلبلی، دیگه خدای شدید العقاب نه، قهار و جبار و شدید العقاب و اینا نه، همین خدای ذکی محسن بصیر مدبر در همین حد ها. از اون طرف هم ایمان به حیات ثانیه که بالاخره یه زندگی هم بعدن مطرحه و یه افرادی که کار شایسته انجام داده باشن، کار شایسته با همین ادبیاتی که ما میگیم، نه کار شایسته یعنی نماز بخونند و روزه بگیرند و چی اینا، با همین توضیح که الان خواهیم داد انجام بدن، اینها اونجا سعادتمند خواهند بود، اینایی هم که بد بکنن مسیحن. به پیمان اجتماعی و قراردادهای اجتماعی هم انسان باید پایبند باشه، متعهد باشه، احترام بگذاره و عمل بکنه. یه سری اخلاق در این حد، دینداری در این حد، اعتقاد به اصل خدا، اعتقاد به این حیات دومی که پاداش و عقاب درش معنا داره بر اساس عمل زشت یا عمل زیبا، و اعتقاد به قدسیت قراردادهای اجتماعی و محترم شمردن قوانین و عمل کردن. همین یه دین در این حد کافیه دیگه، یه بیش از این نه. بعد از اینکه آیت الله حائری اینها رو مطرح میکنن، میگن خب حالا ما چند تا نقد اساسی داریم که اینها رو بیان میکنیم. صفحه 40 رو ببینید، نکته اولی که ایشون مطرح میکنن، میگن اما نسبت به همین دینی که ایشون گفت به درد نمیخوره، دو سری قوانین تحمیل میکنه و میگه، یعنی دو سری قوانین به این معنا که یه سری قوانین رو خود دین عرضه میکنه، یه سری قوانین هم خود نظام اجتماعی داره، اینها رو با هم قابل جمع نمیدانه. ایشون فرماد یک چنین دینی، میخوان فعلا از جایگاه اسلام دفاع بکنن، میگن ما فعلا بحث اسلام رو مطرح میکنیم، اسلام یک چنین مشکلی نداره. اگر اون دین یا تعریضی بخواد به اسلام باشه، اسلام اینجور نیست، چون اصلا اسلام دو تا مبدع قانونگذاری قائل نیست. اسلام اساس رو خداوند متعال میداند در عالم و میگه الا له الخلق و الامر، الا له الخلق و الامر. له الخلق و الامر یعنی چی؟
هم خلقت هم
اصلا یک معنای الا له الخلق و الامر، این دو تفسیر شده حداقل. تفسیر مشهور و رایجش اینه که له الخلق و الامر، او خودش آفریده است، امر و نهی و مدیریت و فرمان روایی و ملک بودن و اینا به خودشه. خداوند متعال مالک عالم است و ملک عالم، له الخلق و الامر، او هم له الخلق است پس مالک است و له الامر است پس ملک است. ملک یعنی پادشاه، یعنی کسی که بر اساس آموزهای دینی دیگه ما دو تا نظام و دو سری قوانین و اینها نداریم. این نظام اجتماعی هم باید از همون جایی ناشی بشه که تو نظام فردی هست، اراده خداوند متعال. لذا این دینی که شما میگید یه سری قوانین تحمیل میکنه و بعد اینها رو با قوانینی که بشر قرار داده است قابل جمع نمیداند، یا باید فدای دین شد یا فدای وطن، حداقل این نقد اسلام وارد نیست، چون اسلام رو آموزه هاش رو کسی ببینه. تو جلسه اول یا دوم، جلسه دوم فکر کنم، ما این رو ترسیم کردیم، گفت مجموعه آموزه های دین رو که نگاه بکنید 52 تا کتاب فقهی، یادتون هست که 42 تاش ناظر به دنیاست، 42 تا کتاب فقهی ناظر به دنیاست که اگر قرار بود توی مسائل دنیایی خود افراد تصمیم بگیرن دیگه این 42 تا کتاب حذف میشد. اگر بنا بود تو مسائل اقتصادی، توی مسائل بازار، تو مسائل قضاوت و رسیدگی محاکم، تو مسائل خانوادگی، اگر تو این عرصه‌های مختلف قرار بود خود بشر با فکر خودش تصمیم بگیره، اون 42 تا کتاب فقهی دیگه پا در هوا میشد، دیگه اصلا معنا نداشت. 42 تا کتاب یعنی هزاران روایت و صدها آیه یا ده ها آیه و هزاران روایت، خب اینا پا در هوا میشد دیگه، یعنی اصلا چیز نداشت. اسلام تو همین عرصه هم خودش نگاه داره و برنامه داره. صفحه 40 رو ببینید، این اولین نکته است. قبل از این میگن که فیض آردنا، دو سطر قبل از الاولا رو ببینید، بلکه یک پاراگراف قبل، و الحقیقت الواضحه من خلال مطالعت نالهازن نس، حقیقت روشن از خلال بررسی ما و مطالعه ما این نسی رو که رسو داشت اینه که ان رسو نظره لدین، رسو به دین نگاه کرده است از دریچه آنچه که تصور ایجاد تصویر کرده است برایش ادیان ساختگی یا ادیان منحرف، ادیانی که مبتلا شده است به آنچه که روح دین حقیقی را ازش سلب کرده و آنها رو تبدیل به یک تعالیم خشک دور از منطق تمدن و حیات و زندگی کرده. روسو یه چنین دینهایی رو باش مواجه شده، این حرف رو زده. اما الاسلام فانه یبرع من هذه التصورات، اسلام تبرئه میشه از این تصورات، این تصورات در رابطه با اسلام صادق نیست. فاذا اردنا محاسبه رسو على ذو الاسلام و تعالیمه، اگر ما بخوایم ارزیابی بکنیم رسو رو در پرتو اسلام و تعالیم اسلام، وجدنا الكثير من نقاط ضعف کلامه، نقاط ضعف فراوانی رو در سخنانش پیدا میکنیم. و نحن هنا نرکز على بعضها، ما فعلا بر بعضی از اون نقاط متمرکز میشویم. موضحین الواقع فی کلمات، در حالی که واقعیت رو در قالب کلماتی برای شما توضیح خواهیم داد. الاولا ذکر فی النوع الثالث من الادیان انه یفترض نظاما و وطنا و قوانین دینیه فی قبال النظم و القوانین و الوطن الذی یفترض فی اطار سلطه الحاکمه. ایشون در نوع سوم ادیان اینجور گفت که دین قرار میدهد، فرض میکند نظام و وطنی و قوانینی را، یک نظامی رو، یک وطنی رو و یک قوانین دینیه‌ای رو تحمیل میکنه و فرض میکنه در قبال نظام و قوانین و وطنی که یفترض فی اطار سلطه الحاکمه، که در چارچوب این حاکمیت و سلطه حاکمه هست.
یعنی حکومت یه سری چارچوب ها بر خودش داره، قوانین، دین هم یه سری، مما یوز الانسان بین وطنین، به گونه ای که تقسیم میکنه، توزیع میکنه، این انسان رو قرار میده بین دو وطن، دو نظام و دو رئیس. ورتب علی ذلک، بعد ورتب علی ذلک الفساد المتوقع و التمزق الذي يعرقل السيره الاجتماعيه. و وقتی این اتفاق افتاد، رتب علی ذلک، رسو مترتب کرده است علی ذلک بر این که دین یک نظام مستقلی رو در مقابل نظام اجتماعی عرضه میکنه، قوانینی رو وطنی رو مترتب کرده است علی ذلک بر این تقسیم الفساد المتوقع، اون فسادی رو که توقع میرود. خب وقتی چنین بشه فساد تحقق پیدا میکنه. و تمزق، تمزق یعنی تمزق، از هم پاشیدگی، یک فساد و از هم پاشیدگی که یعرقل المسیره الاجتماعیه، مسدود میکنه، عرقله یعرقل، ایجاد سد میکنه، ایجاد مانع میکنه، دشوار میکنه اون مسیر اجتماعی رو. خب این رو ایشون اینجور گفته. اما ول اسلام لا یمتلک مثل هذا التصور، اسلام مثل این تصور چنین چیزی رو در بر نداره. انه یجعل الله هو المشرع و هو الحاکم الحقیقی و المخطط لمسیره الامه وحده، اسلام خداوند را قانون گذار و حاکم حقیقی و ترسیم کننده مسیر امت میداند، فقط خدا. المخطط، مخطط ترسیم کننده، نقشه کش، ترسیم کننده مسیر امت فقط خداست. ان الله، انه یجعل الله وحده، این وحده اون حال است برای اون الله. لا شریک له فی العبودیت و تشریع کما لا شریک له فی الذات، خدایی که نه در عبودیت نه در قانون گذاری هیچ شریکی ندارد، چه اینکه در ذات هم شریک ندارد. فکر کنم همون جلسات عرض کردیم نصاب توحید چیه؟ نصاب توحید کی یه شخصی موحده؟ توحید ذات، اگر کسی بگه خدا ذاتاً واحد است، این نصاب توحیده؟ نه. توحید در خالقیت، تنها خالق عالم خداست، این نصابه؟ نه. توحید در ربوبیت تکوینی، خدا تنها کسی است که دارد عالم را اداره می کند؟ نه. همه اینها بله، ولی اینها به تنهایی نه. می رسیم به مرحله چهارم پنجم، توحید در ربوبیت تشریعی و توحید در عبادت، اینه که مرز توحید نصاب، یعنی اون حد قابل قبول. اون حد قابل قبول اونجایی که وقتی که انسان بهش برسه میشه بهش بگن موحد، اون رو میگن نصاب. مثلا نصاب زکات، تعداد شطور وقتی به این تعداد رسید نصابشه، یعنی زکات داره. طلا و نقره نصاب داره، یعنی به این حد که رسید زکاته. توحید نصاب داره، به این حد که رسید قبوله. خب توحید در مقام تشریع، ربوبیت تشریع، یعنی تنها خداست که قانون گذار است. و توحید در عبادت، تنها باید حرف او رو شنید به صورت مطلق. خب اینه که نصاب توحیده. این رو خدا رحمت و نتالله مصباح رضوان الله علیه تو اون کتاب خداشناسیشون بهش پرداختن. و خب همینجور که گفتیم به همین ترتیب هست، میخوایم بگیم تا اینجا کسی بیاد فایده نداره. شیطان تا اینجا اومده بود، شیطان خدا رو به عنوان خدا قبول داشت، خالق قبول داشت، رب قبول داشت، همه اینا رو قبول داشت، فقط توی توحید در ربوبیت و عبادتش مشکل داشت. خدا امر کرده، خدا نباید این امر رو به من میکردی، نباید به من میگفتی به آدم سجده کن، اینجا مشکل پیدا کرد و من سجده نمی کنم. من اونی که خودم میخوام. به جای این سجده به خود سجده میکنم. خدا گفت نمیخوام. اینی احب و ان اطاع. بگید این جمله کلیدی رو حفظ کنید. خدا به شیطان فرمود اینی احب و ان اطاع. بگید من حیث و اريد. قال الله للشيطان. وقتی شیطان گفت چرا بر آدم سجده میکنم؟ ببین برای خودت سجده میکنم، مرا معاف بکن. لئن عفیتنی من السجود لآدم لأعبدنک عبادتن. یه عبادتی که هیچ جن و انسی هیچ کس تو عالم چنین عبادتی نکرده باشد، من رو معاف بدار از سجده بر آدم. یه سجده بر خودت میکنم، یه عبادتی میکنم بی نظیر. خدا نبتال فرمود چی؟ بگید بلند همین با هم بگید من دوست میدارم از همون جایی که خودم میگم اطاعت شدم. اینی احب و ان اطاع من حیث. این رو امام صادق علیه السلام فرمودند. مناظره خدا و شیطان علیه الله، اون گفتگویی که شکل گرفت که خدا خب سجده کن، گفت چرا بر آدم خود سجده میکنن. دقیقا همین که به منافقین میگفتن توسل به پیغمبر پیدا کنید، گفتن چرا پیغمبر؟ خودمون مستقیم میگیم خدا. آیه چیه؟ و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. این دقیقا شیطانی. این وهابیت خبیث که به ما میگن شما که اهل توسلید مشرکید، ما به اونا میگیم که شما که اهل توسل نیستید شیطان صفتید، شما مستکبرید. به دلیل کدوم آیه؟ به دلیل این آیه سوره مبارکه منافقون. به همین دلیل اذا قیل لهم. توی آیه دیگه خداوند سوره 4 آیه 64، سوره 4 آیه 64 رو ببینید چیه؟ سوره 4 آیه 64 سوره 4 نساء مائده 5 خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بلند بخونید که همه بشنوند. به قصد شفا و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه.
استغفر الله استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم.
این آیه میگه متوسل باید بشید به پیغمبر. گناهکاران باید متوسل به پیغمبر شوند تا خدا بیامرزدشون. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک. اگر اینایی که به خودشون ظلم کردن گناه کردن جاءوک میمدن پیش تو، پیش شمای پیغمبر، فاستغفر الله، خودشون استغفار میکردن، واستغفر لهم الرسول، پیامبر هم برشون استغفار میکردن، لوجد الله تواب رحیم. اون موقع خدا رو تواب رحیم میافتن. یعنی برای این که خدا رو در چهره تواب و رحیم ملاقات بکنن باید بیان متوسل پیغمبر بشن. جاءوک، باید بیان پیش پیغمبر. خب حالا این دستور خداست، سوره 4 آیه 64. حالا بریم سوره 63 آیه 5. سوره 63 آیه 5. سوره 63 سوره منافقون آیه 5. حالا بخونید. احسن. حالا همین آیه رو ابلاغ میکنی، همین آیه 64 سوره 4 رو وقتی به این منافقین ابلاغ بکنی، بگی خدا گفته باید بیاد پیش پیغمبر. بار دنبال کار پیغمبر میکنی لبا رو سم طرف رو بشنگی بیا پیش پیغمبر، لبا سرپیچی لی پیچاندن لبا رو سم کار پیغمبر برای چی؟ خودمون داریم استفاده میکنیم. لب و روسه هم و رعیت هم یسدون، یسدون یعنی یعرضون، یعرضون این که اینجوری کردن گردون با کارت، اون لب و رو با اون یسدون قاطی بکنید میشه همین برو دنبال کار پیغمبر میخوایش کار میرن دنبال خودمون استفاده میکنیم. و هم مستکبرون، کسی که اهل توسل نیست مستکبره. میگیم
خطاب اینا به مشرکین نامه
چی؟
خطاب اینا
کدوم آیه؟
دوتاشون.
نه این مشرکین نیست که، سوره منافقون هستن، اونم که تازه مشرکین نیستن. از ظلم و انفسه هم اونایی که ظلم کردن گناه کردن نمیدن جبهه مثلا قضا فضای همینه. اینایی که نمیان توسل بکنند مستکبرن، یعنی شیطان صفتن. لذا حالا بعد میگین این پیامبر، خب امیرالمومنین هم که جان پیغمبرند بر اساس آیه 61 سوره 4 سوره 3 آل عمران آیه 61 آیه مباهله، بر اساس آیه مباهله امیرالمومنین جان پیغمبرند و این اعظم آیت فی فضیلت امیرالمومنینه، عظیمترین آیه در فضیلت امیرالمومنین همین آیه مباهله است. این رو امام رضا علیه السلام فرمودن. خب حالا پس اسلام اینجوریه، میگه هو له الخلق والامر، بعد هم حالا توسل هم اشاره میشه تو همینا، والاسلام لا یمتلک مثل هذا التصور انه یجعل الله هو المشرع، خدا تنهاست و به تالی فلن یفترز توزع الامه المسلمه بین نظامین، در نتیجه به تالی در نتیجه اسلام فرض نمی کنه توزع امت رو، از هم پاشیدن تقسیم امت رو بین دو نظام، اینها سرگردان بشن توزع پیدا بکنن توزیع بشن بین دو نظام. فلیس الا نظام واحد یحقق السعادت الاجتماعیه دون غیره، بیش از یک نظام وجود ندارد، یک نظام که همان سعادت اجتماعی را تحقق می بخشد نه غیران، فقط یک نظام. و یرسم للانسان طریق الکمال الحقیقی له موجها لکل نشاطاته و حالا کل مشاکله یا حلالن کل مشاکله علا ذو علم الهی غیر محدود بالکون والانسان. فقط اسلام است که یک نظام، اسلام فقط یک نظام رو توصیه میکنه که این نظام تحقق میبخشد سعادت اجتماعی رو نه غیران، و ترسیم میکند برای انسان راه کمال حقیقی به سمت خدا را، موجهن لهو در حالی که جهت دهی می کند، موجهن لکل نشاطاتهی همه فعالیت های انسان رو، همه فعالیت ها رو جهت دهی می کند، و حالن کل مشاکلهی یا و حلالن و حل می کند همه مشکلاتش را. حالن این خوب نوشته نشده، همچه عبارات کنار هم اومده، حالا کل یه جوریه، و حالن کل مشاکله یا حلالن کل مشاکله، همه مشاکل انسان رو این اسلام است که حل می کند علا دو علم الهی غیر محدود بالکون والانسان، در پرتو علم الهی که اون علم محدود به هستی و انسان نیست، یک علم بسیار فراگیره. و هاکذا فالمجتمع المسلم الحق هو المجتمع الذي يرفض اي سلطه غير سلطه الاسلام. و هاکذا، و این گونه است که باید گفت جامعه مسلمان حقیقی، الحق صفت مجتمع، جامعه مسلمان حقیقی جامعه است که رفض می کند و به دور می افکند هر سلطه غیر سلطه اسلام را. این نکته اول. نکته دوم اینه که روسو به دین به صورت ابزار نگاه کرد. ما یه سعادت اجتماعی داریم، بگردیم ببینیم این دین انگار خودش از پیش یه برنامه ای رو تنظیم بکنیم، بعد بگیم این برنامه سعادته، بعد بریم تو دینها بگردیم ببینیم کدوم دین میتونه یه موتور محرکی باشه، یه کمککاری باشه بیاد به صورت یه ابزار و یه موتور اهداف ما رو تامین بکنه. اصلا نگاه به دین که این نیست. نگاه به دین این نگاه نیست که ما برنامه خودمون رو بشینیم بعد بیایم بگیم خب دیدید که ایشون تو تعبیراتش این بود که این دین با این همه جایگاهی که دارد هیچ خدمتی، این سرمایه عظیم هیچ خدمتی به پیشرفت اهداف جامعه نمی کند و این معطل است، بلا فایده است در اون راستا. چرا؟ چون یه دینی میخواد که بیاد اون ابزاری باشه اهدافش رو تامین بکنه. این اصلا نگاه به دین نیست. نگاه به دین اینه که دین یک برنامه الهی است، او میاد میگه چه بکنید و چه نکنید. اصلا عینکتون رو عوض کنید، عینکتون رو عوض کنید. یه نکته اخلاقی که اینجا بگیم، خدا رحمت کنه شهید آوینی رو، ایشون میگه چی؟ میگه کار خود را برای خدا نکنید، برای خدا کار کنید. میدانید این دو چه تفاوتی دارد؟ چندان فرق نمی کند. اینقدر هست که ممکن است امام حسین در کربلا باشند و شما برای خدا مشغول درس خواندن. ما هم یه جور، ما هم یه مقدار مثل رسو فکر میکنیم در مقام عمل. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی خیلی خوب آدمی هستیم، معمولا وقتی که خیلی آدم خوبی باشیم، کارهای خودمون رو برای خدا میکنیم. همینجور هست یا نه؟ یعنی یه برنامه ریزی میکنیم، من این کارا این کارا این کارا میخوام بکنم، ولی خب حالا قصد قربت میکنیم. این میگه این، حالا این رو بخوایم با دید اخلاقی بیاریم توی فضای خودمون مطرح کنیم، میگیم این برنامه اصلا غلطه. شما باید ببینید خدا ازتون چی خواسته. کار خود را برای خدا نکنید، برای خدا کار کنید. یعنی شما اول ببینید که خدا خواسته کجا باشید، خدا خواسته کجا باشید، همون کار را انجام بدید. همون کار را که انجام بدید و قصد قربت تا اینا همش همونه. ولی حالا شما برنامه خودتون رو تنظیم کردید، بعد میگید خب حالا قصد قربت میکنید. مشکل اساسی ما همینه. خب ممکنه بگید خب حالا شهید آوانی این رو فرموده، بعدم نتیجه گیری کرده، گفته میدونه این فکر نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که امام حسین هم که میخوان برن کربلا شما نمیرید. اونایی که نرفتن کربلا که نرفتن سر سفره شراب بنشینن. اونایی که نرفتن کربلا روز هشتم ذوالحجه با امام حسین نرفتن، خب بسیاری از اونها روز نهم رفتن عرفات و بعد رفتن مشعر و بعد رفتن منا و بعد اون اعمال مشعر و منا و رمی جمرات و قربانی و حلق و تقصیر و بعد طواف خانه خدا دوباره کعبه و اینا رفتن، همین کار رو کردن. میگه این کار خود را برای خدا کردن هست. اگر کسی منطقش این شد که کارهای خودش رو برای خدا بکنه، این میدونید فرقش با اونی که برای خدا کار میکنه چیه؟ فرقی ندارد. اینقدر هست که ممکن است امام حسین در کربلا باشند و شما برای خدا مشغول درس خواندن. خب حضرت آقا گفتن که هر کس هر گونه که میتواند به حزب الله کمک کند. حالا ما خودم با شرمندگی عرض کنم، مثلا بعد از این جمله که شون گفتن فرض است، واجب است هر کس هر جور میتواند کمک کند. اصلا یه ذره مثلا میشنم فکر کنم، خب حالا تا دیروز که ما همین درس رو میدادیم و میرفتیم، الان هم که همون یه کاری مثلا نمیشه کرد، یعنی الان مثلا ما باید چکار کنم برای خود، برای کمکه به مثلا، خب یک کمک مالی اگه میتونم بکنم میکنم، یا خب حالا نمیخواد، اگر واقعا یه امکاناتی دارم، یا اگه خانواده می امکاناتی دارم مثلا یکم یه تکه طلا به خانواده میگم که حالا آقا اینجور گفتن دو شما مکلفی این طلا رو اگه یه تکه طلا میخوای بده برای مثلا مسلمانان حزب الله، یا مثلا به فرزند مفهمی رو بگم یا مامان بابا جون شما هم چیه؟ شما هم خواهید کار بکنی مثلا، یا خودم هم همینجور، یا یه صحبتی باید بکنم، یه مقالهی باید بنویسم، یه پستی باید بذارم، اعلام بکنم، یه وقتی نیرو خواستید مثلا ما هم هستیم بیایم، یه کاری باید کرد. این میشه کار برای خدا کار کردن، یعنی اصلا دغدغه پیدا بکنه الان تکلیف چیه، اما کار خود را برای خدا کردن همین کاری است که الله خودم را عرض میکنم ما میکنیم. خب امسال اول سال فکر کردیم خب امسال چند تا درس خواهم بگم، این چند تا درس که میخواهم بگم بعد اینا رو در نظر گرفتم، بعدم خب حالا قصد غربت میکنیم، قصد غربت میکنیم، لذا این نمیچسبه، این قصد غربت به اون کار نمیچسبه. میدونید مثل همون شیطون میشه. شیطون گفت چی؟ نگفت که من سجده به آدم نمی کنم میرم مثلا معصیت چه میکنم، گفت من سجده نمی کنم به جاش یه عبادتی میکنم بی نظیر. خدا گفت نمیخواد. خدا رحمت کنه. همیش جمله شهید آوینی رو آیت الله حائری شیرازی رضوان الله تعالی علیه یه وقتی اومده بودن توی مراسم شهدا صحبت بکنن، فرمودن که همه ما یه سجده بر آدم داریم، همه ما سجده بر آدم داریم، اگه اون سجده رو انجام دادیم قبوله، اگه اون یه سجده رو انجام ندیم عبادت بی نظیر هم که بکنیم از ما پذیرفته نیست. و اون سجده بر آدم یعنی همون کاری که خدا از ما خواسته. خدا از ما چی خواسته همون کار رو باید دنبال میکنیم. حالا این پرانتز بسته، این حالا پرانتز بسته، ایشون میگه که روسو به دین اینجوری نگاه کرده، کار خودش رو تنظیم کرده، یه حکومتی داریم باید این اهداف تامین بشه، حالا بیایم ببینیم این دین ها کدومشون میان مردم رو همراه بکنن با این حکومت، همون دین خوبه. میگه اصلا این نگاه غلطه. ان الرسو من خلال حدیثه یقیم الدین و واقعیته على اساس نفعه للدوله و مدى ما يحققه من امکانات لها فی تسییر امور المجتمع المدنی. رسو در ضمن گفتارش یقیم الدین و واقعیته، جایگاه دین و واقعیت دین رو قرار میدهد بر اساس نفعی که این دین به دولت میرساند و میزان امکاناتی که در اختیار دولت قرار میدهد در فی تسییر امور المجتمع، در راه افتادن و پیشرفت امور جامعه مدنی. این میگه که دین رو بیاید به عنوان یه ابزاری برای پیشبرد اهداف جامعه مدنی، دین در این جایگاه قرار میگیره. فالمقیاس الاعلى لتقییم الدین، پس بالاترین مقیاس برای ارزش گذاری دین، تقییم برای تقییم و تقویم دین و ارزش گذاری دین، معیار اساسی و اعلا چیه؟ هو مدى نجاحه فی دفع عجلت تنظیم المدنی و سیاسی. میزان موفقیت این دین است در پیشراندن اون چرخ عجله، عجله یعنی عرابه، یعنی چرخ، این چرخ نظام مدنی و سیاسی را چقدر پل میده، دفع میکنه. میزان ارزش گذاری دین معیارش چیه؟ این که این عرابه دین رو چقدر هلش میده، پیش میبره عرابه نظام اجتماعی رو، دین عرابه نظام اجتماعی رو، نظام سیاسی رو، این چقدر حل میده؟ به میزانی که دین این چرخ عجله نظام دینی، نظام اجتماعی و مدنی و سیاسی رو حل میده، دفع میکنه، ارزش داره. خب این اصلا نگاه غلطی است به دین. و حالا مقیاس مقلوب، این یه معیار وارونه است، مقلوبه. فالعلاقه الحقیقیه به دین یجب ان تتم على ضوء مطابقته للواقع، اون پیوند حقیقی با دین باید بر اساس میزان مطابقت دین با واقع قرار داده شود. و مدى توفر الاثباتات العقلیه والفطریه والمدارک المقنعه على صحه معتقداته واقعا و صحت نسبته الى الله تعالی. ما یه دین رو میخواییم ارزش گذاری بکنیم، باید ببینیم آموزه های این دین چقدر با واقعیت هماهنگه و چقدر ادله عقلی و ادله فطری این رو تایید میکنه. نحن ابناء دلیل، اینجا باید دنبال دلیل باشیم، ببینیم دلیل تا چه حد این دین رو تثبیت میکنه، این دین تا چه حد مستدله، تا چه حد آموزه هاش واقعی است. این معیار ارزش گذاریشه. علاقه حقیقی باید بر ضوء مطابقت این دین با واقع باشد و مدا و میزان توفر الاثبات. توفر یعنی جمع شدن، جمع شدن اون اثباتات عقلی در مقام اثبات، آنچه که این دین رو تایید میکنه و اثبات میکنه، و میزان جمع شدن اون اثباتات عقلی، ادله عقلی و فطری و مدارک قانع کننده بر صحت معتقدات این دین واقعا، این رو باید دید چقدر مدارک ما اینجوری داریم، و صحت نسبت الله، چقدر این دین نسبتش به خداوند متعال درسته. دینی که نسبتش درست باشه، مستدل باشه، گزاره‌هاش واقعی باشه، این دین ارزش داره. فاذا توفرت دلیل تام على صحته، وقتی که یک دلیل تام جمع شد بر صحت این دین، ادله متعدد دلالت کرد که این دین دین درستی است. منحت البشریت و زمامها، وقتی دین واقعیت و صحتش معلوم شد، منحت البشریه، منحت البشریه یعنی چی؟ بشریت زمام اختیارش رو میبخشه به این دین. منحت و منحه یعنی بخشش، اون موقع بشریت زمام اختیارش رو به دست این دین میدهد، لینظمها و یوجهها، تا این رو، تا این بشریت رو نظام ببخشد، جهت دهی کند، لینظم و این دین ها این بشریت را، و یوجه و این دین این بشریت، بشریت زمام امورش رو میده دست دین، میگه برنامه ریزی کن برای من، من رو جهت دهی کن. لا انها تبدأ اولا به بنای نظام ها مستقلتان عن السما، نه اینکه بشریت خودش آغازگر یک نظام مستقل از آسمان باشد، ثم لا تقبل ایدین، بعد هیچ دینی رو نپذیره، الا اذا اثبتت جدارته فی آنتا، مگر اینکه ثابت کند، الا اذا اثبته، مگر اینکه ثابت کند اون دین جدارته، مفید بودنش را، جدیر بودن و سزاوار بودن و مفید بودنش را، فی اعانتها، در اعانه بشریت. میگه من دینی رو قبول نمی کنم مگر این دین ثابت بکنه که میتونه به من کمک کنه، علا تشمیت و تمشیت امور نظامه ها، بر تمشیت و اداره امور نظام من بشر، نظامه ها، نظام بشریت، المدنی، المذکور، مدنی هم صفت نظامه، این نظام مدنی ذکر شده را که من قبلا فکر کردم اگر این دین ثابت کرد که میتونه من رو کمک بکنه برای تحققش، میگم خوبه. اگر نه نه، خب میگم این که قضاوت مقلوبه که این خوبه. این یه نگاه کارکردی، نگاه ابزاری به دینه. به هر چیز دیگری شما میتونید این رو، هر چیز دیگری رو به جای دین، هر چیزی که مفیده ولی امر موهوم، نه دین معیار صحت و ارزش گذاریش دلیلشه، گزاره هاشه، این گزاره ها واقعی یا نه، ادله او رو تایید میکنه یا نه، اینم شما برعکس قضاوت کردید. نکته سوم هم اینه که این اتهامی که این ایشون به دین زد که مبنای این دین ها مباحث خرافی و ترویج خرافات است و آموزهایی که عقلانی نیست، این هم این وصله است که به اسلام نمی چسبد. عقل و علم، عقلانیت و علمانیت به تعبیری، یا بگید که پرچم عقل، یکی از پرچم هایی که دین برافراشته است و شیعه به صورت خاص ازش دفاع میکنه، پرچم عقلانیت دین اسلام، دین عقلانیت و توصیهش هم به همینه، با خرافات و اینها هم کنار نمیاد. حالا این که ممکنه در بین متدینین یه افرادی خرافاتی رو در دین وارد کردن، اون اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانیه ماست، اونا که ربطی به دین نداره. خود آموزه های دین رو نگاه بکنید، یه آموزه های متعالی و دور از خرافات. این از ثالث هم همینه. تا رابعه انشاءالله ببینیم چی میفرمان. صلی الله علی محمد و اهل بیته.
Allah'a emanet olun.